بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شورگشتی مکاسب 2 جلد 3 صفحه 37. اذا عرفت ما ذکرنا
مراد است اباحه مجرده عن الملک. فل اقوال فی المعاتات الان ما یا ساعده الظواهر و کلمات الفقه ها اقوال 6 داست. هر اول اللزوم مطلقا، مطلقا در مقابل تفاصیلی است که هست. معاتات مفید ملک، اونم ملک لازم، همه ان ظاهر مفید نقل شده، خود ایشون ندیده، از ظاهر عبارات مفید نقل شده. حالا خود شیخ انصاری فرمود ما عبارت رو از علامه دیدیم، این عبارت نشون میده که این قول قائل فراوان داشته، نه فقط قول مفید باشه. و یکفی و یکفی فی وجود القائل بهی، در وجود قائل به این قول لزوم مطلقا، کفایت میکند قول علامه در تذکره اونجا تعبیرش رو ببینید، فرموده الاشهر عندنا انه لا بد من الصیغه. خب مقابل اشهر مشهور قرار میگیره، میگه اشهر در پی گفتن صیغه شرطه. یعنی چی؟ یعنی مشهور میگن صیغه شرط نیست. خب اگر صیغه شرط نباشه معاتات میشه مفید ملک لازم دیگه.
درسته در مقابل اشهر چند تا قول با شهرتی وجود داشته باشه که از شهرت پایین دارند، نه فقط یه مشهور وجود داره.
چطور؟
اون چند تا قول وجود داره، این اشهره، نه اینکه حتما در مقابل اشهر یه قول وجود داره که مشهوره. نه یه قول دیگه آقا
نمیخوایم بگیم عبارت نسه، وقتی تعبیر میکنه اشهر این است که لابد من الصیغه، در مقابل میگه مشهور است که شرط نمیدونه. البته بله، ایشون هم میگه یکفی در وجود قائل، خیلی اصرار نداره سر این کافی است در این که قائل وجود داشته نسبت به این قول. این تعبیر
هم دائر بین صیغه و عدم صیغه، اونایی که میگن قائل به شرطیت صیغه هستن اونا چند هستن؟ اونا بعضی هم میگم حالا ملک متعدده یا غیره، ولی اونی که به شرطیت صیغه هستن
ما اینو این تعبیر ببینید، میگه اشهر عندنا عند الشیعه، اشهر عند الشیعه این است که در بی باید صیغه لفظیه باشه. که ما باشه ما این تعبیر ظاهرش نه که مشهوری هم هستن که میگن صیغه با بودیت نداره،
یه غیر از این که باشه که همیه قول یک قائل
میشه بگیم در مقابل اقوال مختلفه، اما بالاخره ظاهرش این یه قول. قول دوم تفصیله و لزوم تفصیل. قول دوم رو دقت بکنیم، چون شیخ اشکالی داره برای این قول دوم، باید اصل قول رو توجه کنیم. قول دوم میگه معاتات مفید ملکه به شرطی که گفتگوی لفظی بین بایع و مشتری شده باشه. البته این گفتگوی لفظی به انگیزه انشاء نیست، وارد مغازه میشید سوال بکنه این قیمتش چنده، اونم میگه، بعد چکوچو نمیکنی که به اینقدر میدی، اونم دیگه هیچی نمیگه برمیداره میده. اینا که صیغه نیست، این گفتگوهایی که مطرح شد اینا که صیغه بیع نبود. گفته معاتات این رقمی مفید ملک لازمه، اما اگر نه سمان بخو بود رفت پلو گذاشت کالر برداشت رفت، اون نه، اون مفید ملک جایز یا مفید باهه. و لزوم به شرط کون دال لعلت ترازی یا دال لعلت معامله لفظن، اوکی، این قول نقل شده از بعض معاصرین شهید ثانی و بعض متأخر محدثین. شیخ انصاری میگه ممکنه بگیم این قول جز اقوال در معاتات نیست و فی عد هذا من الاقوال فی المعاتات تأملا، یعنی میتونیم اینجور بگیم، دقت کنید، میتونیم بگیم این قول در حقیقت لفظ رو شرط میدونه، مطال لفظ خاص رو نه. وقتی میگه شرط این که معاتات مفید ملک لازم باشد اینه که حرف بزنن، لفظ باشه، پس یعنی لفظ رو در به شرط میدونه، تو صیغه خاصه رو شرط نمیدونه. این در حقیقت بیع رو مشروط بکنه به لفظ، تو صیغه خاصه نیست. تنها راهی که بشه این رو از معاتات حساب بکنیم اینه که عرض کردیم خب این الفاظ موجوده که در مقام انشا نبود، پس میشه معاتات، اینم معاتاته. حالا میگه تأمل، اصلا براخره این ممکنه بگیم شبه مصداقی معاتاته، شبه مصداقی بیعه به صیغه است، ممکن از هر دو طرف درش این دو. قول سوم والملک غیر لازم، قول سوم میگه معاتات مفید ملک، اما ملک جائز. ذهب الیه محقق ثانی و نسبه الی کل من غالب الاباحه، محقق ثانی سعی کرد مشهور رو هم قائل به همین قرار بده، اباحه رو هم حمل کرد بر ملک متزلزل. و فی نسبت ما عرفته، در نسبتی که ایشون داد به مشهور اشکالاتی است که شناخت. این سه قول. چهار، عدم الملک مع اباحت جمیع تصرفات، ملکیت نمیاد اما اباحه تصرف بیاد، اباحه تصرف هم همه تصرفات، حتی عتق، حتی بیع، حتی المتوقف على الملك كما هو ظاهر ابائر كثير بل ذكر في المسالك ان كل من قال بالاباحه يسبق جميع التصرفات. قول دیگه همینه، منتهی تصرفات رو محدود میکنه، میگه تصرفات غیر متوقف بر ملک، این چه قول دیگه، و اباحه تو ما لا يتوقف على الملك، میگه معاتات مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرفه، معاتات تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست، مأخوذ به معاتات رو نمیشه فروخت، اگر عبده نمیشه آزاد کرد، اباحه تصرفات غیر متوقف بر ملک. و هو ظاهر من الکلام المتقدم عن حواش الشهید علی القواعد و هو المناسب لما حکیناه عن الشیخ و در اهداء جاریه من دون ایجاب و قبول که فرمود وقتش مجاز نیست. اینم یه قول. قول دیگه، قول به بطلان که معاتات باطله و حتی اباحه تصرف هم نیست، بل قول به عدم اباحه تصرف مطلقا، حتی تصرفات غیر متوقف بر ملک رو نمیتونی، میشه قول به بطلان دیگه، نصب الى ظاهر النهایه، لکن ثبت رجوع علام از این نظر در غیر نهایه. اما بل مشهور بین علما اینا عدم و ثبوت ملک به معاتات، همون قبلا مطرح شد، حتی اگر قصد تملیک داشته باشه. از بین این اقوال قول مشهور اینه، معاتات مفید ملک نیست حتی اگر قاصد تملیک هم، بلم نجد، بگه مطلب بالاتر از شهرته، میتونیم بگیم تا زمان محقق ثانی اتفاقی بوده، لم نجد از مفید هم نقل شده بود، ایشون که نیافته بود، یکی میگه لم نجد چون راجع به مفید صفحه قف فرمود کما ان ظاهر المفید نقل شده، اما میگه اونی که یافتیم همه قائل به اباحه بودن، کسی قائل به ملک نبود. بل لم نجد قائلا به ملک تا زمان محقق ثانی قرن دوم از مفید نقل شده بود، ایشون نیافته بود. الذي قال، میگه محقق ثانی قائل به ملک شد و سعی میکرد دیگران رو هم همینجوری بهشون نسبت بده که اونا قائل به ملکن. ولم یقتصر علی ذلک، بر این قائل شدن به ملک بسنده به این نگرده، به دیگران هم نسبت داده، حتی نسبه الی اصحاب. این تمام نعم میفهمد. یک عبارت مرحوم علامه داره، خیلی قسمت رو دقت کنید، یه عبارت علامه داره، ممکن از او عبارت، از چهار جای او عبارت ممکنه برداشت بشه علامه قائل معاطات وفید ملکه، از چهار جای عبارت برداشت میشه، ایشون از هر چهار جا جواب میده. نه عبارت هم ظهوری نداره. نه امروب بما یوهم این قول به ملک را، ظاهر عبارت علامه در تحریر. حالا دقت کنید که عبارت کجاش ظهور داره که علامه قائل به ملکه، حیث قال در تحریر. خوب دقت کنید، چهار جای عبارته. فرموده الاقوا ان المعاطات غیر لازمه، خود همین بسه. وقتی میگه معاطات لازم نیست، میزنه به ذهن که مفید ملک غیر لازمه دیگه. معاطات غیر لازمه، نه فرموده مفیدتون للاباحه، غیر لازمه، نفی لزوم میکنه نه نفی ملک. یک
کتاب قبلشون
من خیلی سریعه، نه بله؟ علاقه با علاقه اتران بودن کتاب اولشون مثلا اصلا بیگه فاسده. نه، اینجا عبارت سریع در صحته، ادامهش میگه. ببینید شما خواهید بفهمید غیر لازمته یعنی غیر صحیحته؟ نه، ادامهش نمیسازه، ادامهش میگه بله کل من هما فسخ، معامله باطل که فسخ نداره دیگه، بس برای میشه صحت قائل. میگه بل کل من هما فسخ المعاوضه مادامت العین واقعیه. خب فسخ مال کجاست؟ مال جاییست که وارد ملکت شده. اگه اصلا وارد ملکت نشده فسخ نشی. معاوضه میگه، معاوضه ظهور داره در این که تعویض تو ملکیته، فسخ میگه مادامت العین و باقیه. المعاطات غیر لازمته لکل من هما فسخ، فسخ به کار میبره، معاوضه به کار میبره. نقطه چهارم میگه فان تلفت لزمت، خود همین تیکه، اگر عین تلف بشود لازم میشود، لازم میشود. نمیگه ملکیت حاصل میشود، میگه لازم میشه، معلومه ملکیت از قبل بوده، معلومه ملکیت از قبل بوده، لزومش حالا بیاد. اگر قرار باشه ملکیت نباشه، حالا ملکیت بیاد که میگفت فهم تلفت یحصل الملک، نمیگه لازمه یحصل الملک کنه، میگفت البته بعدها خواهد آمد، اصل در ملکم لزومه دیگه، بیان نمیخواست، لزوم بیان نمیخواست. میگه یه عبارت علامه در تحریر ظهور داره در این که ایشون قائل به ملک، پس لم نجد قائلا بهی الا زمان محقق ثانی. نه خیر، علامه در قرن هفتم قائل به ملک، و لذا میگه به خاطر همین عبارت نسبت داده ملک را الی علامه در مسالک، و لذا نسب ذالک یعنی ملک را به علامه در مسالک. ولی شیخ میگه نه، این عبارت هم ظهور نداره، این عبارت هم ظاهر میشه در همون عبارت تصرف. میگه بخاطر یه جمله‌ای که علامه بعدش داره، گویا شیخ میخواد بگه شهید به جمله بعد علامه توجه نکرده. اگه به جمله بعدش توجه میکرد، اون جمله بعد از هر از این جملاته به قاعده رفعیت از ظاهر به ازهر باید از این ظهور رفعیت کنی و ازهر اخذ کنی. جمله ادامش ازهره، دقت کنید جمله بعد چیه. لکن نه قوله بعد از ذلک، قول علامه بعد از این عبارت اینجا، دقت کنید روی جمله رو. میگه ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه، به خلاف البیع الفاسد. خب کسی که معاتات را مفید ملک میداند دیگه بعد بیاد بگه لا یحرم الانتفاع به ما قبضه، لغوه لغوه. شما که معاتات را مفید ملک میدونید دیگه، وقتی ملکیت آمد جواز انتفاع از آثار ملکیته، الا ان یوجد مانع اون، مثل مثلا رحم
دست توهم هست.
اگر مانعی بیاد آدم از ملک خودش نمیتونه انتفاع ببره، مثل رحم اگر بیاد با اینکه ملک تمال و رهانه نمیتونه استفاده کنه، اما تو وقتی مانع نیومده خب ملک دیگه حرمت انتفاع ندارد، گفتن نداره. لا یحرم علی کل منهما الانتفاع، میشه اباحه تصرف، نفی حرمت این اباحه، نفی حرمت اباحه است دیگه. بعد این نفی حرمت رو زده به انتفاع. و اگر مالکی دیگه این مطلب بیان نمیخواد، به خلاف البیع الفاسد، میخواد بگه اگر بیع فاسد باشه حق تصرف هم نداره، اینجا حق تصرف داره، بیع فاسد نیست،
بیع صحیحه،
صحیح در این حد، در حد در حد عدم حرمت انتفاع. بله
در حد ملکیت میره اون بیع زباهه،
میگه در حد عدم حرمت انتفاع وقتی تهدید میکنه دیگه میگه باید از قبل یاد است برده. فمن لاکن نقوله بعد ذلك ظاهرون فی ان مراده مجرد انتفاع، چون لا یحرم رو که همون اباحه است آورده به اضافه متعلقش هم انتفاع قرار داده، از لا معنا لحاظر عبارت بعد الحکم بالملک. اگه تو عبارت قبلی حکم بالملک کرده، عبارت رو برای چی آورده دیگه؟ لغوه. لا معنا لحاظر عبارت لغوه. تو که تو عبارت قبلی میگی معاتات مفید ملکه، دیگه این گفتن نمیخواد که. تبیینه، واضحات. حالا این اما قوله میده سر این که اون تعابیر قبلی رو همه رو توجیه کنه، میگه ما به قرینه این جمله بعد همه اونا رو توجیه بکنیم. اما قوله و الاغوا و عبارت قبلی تا آخرش، فهو اشارتون الى خلاف المفید و العامه القائلین باللزوم. ببینید میگه الاغوا ان المعاتات غیر لازمته، ای داره قول مفید رو نفی میکنه. بعد مقام صدور لفظ رو دید چه مقامیه، در مقام نفی قول مفید خب چه باید تعبیر بکنیم؟ میگه معاتات مفید لزوم نیست. کسی میگه معاتات مفید لزومه، تو میگه مفید لزوم نیست. در مقام نفی لزومه، فهو اشارتن الى خلاف مفید بل عامه القائلین باللزوم. بعد گفت که لکل من هما فسخ المعاوضه، هم معاوضه گفت هم فسخ گفت، اینا ظهور در ملک داره. میگه این معاوضه که گفته از نظر خود متعاطیه این دارن معاوضه میکنن، نه از نظر شرعی. فسخ هم که گفته از با توجه به همین لحاظ خود متعاطیه، نه از نظر شرعی. و اطلاق المعاوضه علی المعاتات به اعتبار ما قصده المتعاطیان، نه به اعتبار ما اعتبره الشارع، از منظر خود متعاطیان بله معاوضه است، میشه بگیم فسخ میتونید بکنید. باید دید از چه منظری حرف میزنه. و اطلاق الفسخ علی الرد، بگه فسخ هم گفته منظورش از فسخ رده. حالا چجور میشه فسخ بگه رد اراده کنه؟ واقعا فسخ متعلقش عقده، فسخ متعلقش عقده، رد متعلقش عینه، عین مال رو پس میگیری عقد رو فسخ میکنی، فسخ عقد سپس رد عین. میگه ایشون فسخ گفته رد اراده کرده. خب چجور میشه فسخ بگه رد اراده کنه؟ میگه دو لحاظ این که از منظر خودشون معامله کردن، این پس گرفتنه فسخه از منظر خودشون. میگه و اطلاق فسخ بر رد به حاضر اعتبار ایزن. اولا فسخ و رد با هم چه فرق دارن؟ فسخ متعلقش عقد، رد متعلقش عینه. حالا فسخ بگی رد اراده کنی رو چه حساب؟ میگه به لحاظ این که از منظر خودشون معاوضه صورت دادن، معامله به حاضر اعتبار ایزن. و کزن لزوم گفت که لو تلفت لزمت، این لزمت به معنی عدم جواز رده. یعنی اگر احد العینه این تلف شد دیگه نمیشه رد کرد، پس گرفت، استرداد دیگه نمیشه. لزمت به معنی عدم جواز استرداده، نه این که معامله جایز بوده حکم شرعیش حالا شده لزوم، عدم جواز استرداده. حالا یه حال این عبارت هم نمیگذاره در بره. و ایو اید ما ذکرنا بل یدل علی ان، یک شاهد دیگه از خود تحریر علامه، دقت کنید، یک شاهد دیگه از خود تحریر علامه. میگه علامه تو بحث هبه، تو هبه که دیروز گفتیم از عقود جایزه است و در عقود جایزه آسان‌تر میگرفتن، اونجا میگه باید ایجاب و قبول لفظی بیاد تا ملکیت بیاد، اگر نه ملکیت خبری نیست. خب در بی به طرف اولای حرفا رو میزن. و یو اید و ما ذکرنا بل یدل علی، میگه بالاتر از تأیید بلکه دلیله، اند ظاهر من عبارت تحریر، عبارتی که الان خوندیم خب مال تحریر بود. میگه در همون کتاب تحریر در باب هبه، البته ظاهر این است که ایشون متوقف میداند، علامه متوقف میداند هبه رو بر ایجاب و قبول لفظی. ثم قال و هل یستغنا عن الایجاب و القبول فی هدیه الاطعمه، مراد از اطعمه اشیاء حقیره است، اطعمه مراد اشیاء حقیره، آیا معاطات را در هدیه اشیاء حقیره بپذیریم که مفید ملک باشه؟ میگه نه. دقت کنید، آیا معاطات را در هبه اشیاء حقیره بپذیریم که مفید ملک جایز بشه؟ معاطات مفید ملک جایز بشه؟ میگه نه. وقتی میگه نمیپذیریم در هبه قهرن، پس چی دیگه تهش میمونه؟ ادامش میگه هم یباح التصرف، به صراحت میگه اباحه تصرف. کسی تو هبه معاطات رو مفید اباحه میدونه، تو بی مفید ملک میدونه؟ اولویتی که مطرح بود فرموده الاقرب عدم، عدم اکتفا به استغناء از ایجاب و قبول. هل یستغنا عن الایجاب و القبول فی هدیه الاطعمه، الاقرب عدم الاستغناء، نعم یباح التصرف بشاهد الحال. گفته جواز تصرف هست به قرن حالیه، اگر هدیه داده ولو صیغه نخونده اجازه تصرف هست.
چون اهدا مجانی بوده شاید از این جهت سختگیری میکنن و به چون معاوضه است اینجا خیلی سختگیری میکنن، ولی تو اون اهدا مجانی از این جهت شاید مثلا شده.
ببینید تصریح میکنه به یباح التصرف تو هبه،
تصرف که خب داده دستش،
اینو توجه بکنید. دیروز عرض کردیم گفتیم در حقوق لازمه بناشون با سختگیری بیشتره. کسی که تو عقود لازمه با عقود جائزه میگه یک اشتراکی دارن، در هر دو لفظ لازمه. در عقود لازمه میگه لفظ باید حقیقی باشه، و وقتی تو معاتات میگه لفظ حتما باید باشه، از معاتات کاری بر نمیاد، میگه تو به اشتر اولا میگه فإذا لم يقل في الهبة بصحة المعاتات كيف يقول باطل به. این تمام. از اینجاش دقت کنید، بعد بحث دیگه وارد بحث های جدی میشه. نظر خود شیخ در معاتات و تثبیت نظرش
وقتی میگه
صحت
معاتات،
یعنی به اینکه گفتن ملکیت درسته؟ اذا لم، بله دیگه، صحت در حد افاده ملکیت داره، صحت در حد افاده ملکیت، چون مقصود تملیک بود. صحت یعنی ترتب ما قصد که دیروز میگفتیم، ترتب ما قصد. خب این وقتی که قرار باشه تو هبه نباشه، ملکیت نباشه، بس در بیع قطعا نیست. حالا از اینجاش توجه کنید، شیخ انصاری خودش به تبع امثال محقق ثانی قائل معاتات مفید ملک، فعلا در صدد اثبات همینه که اثبات کنیم معاتات مفید ملک. اما این ملک لازمه یا جایزه؟ بحث جواز و لزوم صفحه 51 اونجا شروع میکنه، لزوم بشم اثبات میکنه. چه خبره؟ تا یکی دو صفحه مونده به تنبیهات، یه دو صفحه مونده به تنبیهات، بر میگرده قائل میشه به جواز، ملکیت جایز است. ذهب جماعت تبعا للمحقق ثانی الى حصول الملک. ایشون میگه ولا یخلو عن قوه، حق این معتاد بودی ملک. فعلا سه دلیل دقت کنید. یکی تمسک به سیره، سیره قطعیه اغلا متشرعه حتی بر معاتات و حتی بر معاتات به نحو افاده ملک. سیره بر معاتات هست که کار از پیش نمیبره، سیره بر معاتات به نحو افاده ملک. میگه شاهدش اینه که حتی متشرعه متدینین مأخوذ به معاتات را تصرفات مالکانه درش میکنن. اگر پدر مرد، انواری را که با معاتات از این اون خریده بود ورثه تقسیم میکنن، میگن این اموال و املاک میت، نمیگن اینا ملک او نیست باید ببری پس بدی. بلا شک اموالی را که برای زید اباحه شده بعد از مرگ زید ورثه نمیتونن تقسیم کنن، باید پس بدن به مبیح. ما این که تقسیم میکنن متشرعه حتی. این یک دلیل برای این که معاتات فیل ملک و این سیره قطعا متصل به اصل حضوره. حالا بعدا نشون مقدار تو صفحه 42 پاراگراف آخر سیره رو تضعیف میکنه، صفحه 42 پاراگراف آخرش، اما اون تضعیفات کار به جای نمیبره. قبلا هم اشاره کردیم مرحوم امام تو کتاب البی فرمود سیره بر معاتات که است، اساسا معاتات اصل در معاملاته، اصل آمدن سراغ لفظ در شرایط ویژه است، بلکه اصل در معاملات معاتات. حالا اینجا خودش، پس یک دلیل سیره، ذهب جماعتی به این که مبین ملک است ولا یخلو عن قوه. دلیل اول سیره مستمره، مستمره که میگه مراد از استمرار اتصال به اصل حضوره. بر معامله و رفتار مأخوذ به معاطات را رفتار ملک، این معامله مراد رفتاره، رفتار میکنند با مأخوذ به معاطات رفتار مالکانه در تصرف درو به عتق و بیع و وقع و ایساء وصیت کردن. کسی میخواد بمیره وصیت میکنه این مال من برای فقرا، این مالی که با معاطات به دست آورده، اگر با معاطات به دست بیاری ملکت نشه چطور وصیت میکنی؟ وصیت به مال مردم؟ وصیت باید نسبت به مال خودت باشه نه مال دیگران. اگر معاطات مفید ملک نباشه، مأخوذ به معاطات رو نمیشه متعلق وصیت قرار داد. باری که این کار رو میکنن و توریث ارث گذاشتن مراد تقسیم ورثه است. بعد از مرگ مورث اموال او رو تقسیم میکنن، حتی مأخوذات به معاطات را تقسیم میکنن. اگر ملک مورث نباشه که ورثه نباید تقسیم کنه و غیر ذالک از آثار ملک. اما دلیل دوم، خیلی دقت کنید بتونیم آیه رو بگیم در این یک رو خوب توجه کنید، بحث دقیقی میشه اینجا. تمسک به حل الله البیع برای این که معاطات مفید ملک. حالا بعید میدونم به عبارت برسیم از خارج، دقت بکنید. تمسک به حل الله البیع برای دلالت معاطات بر ملک دو تقریبه. خیلی دقت کنید اینجا جاهای مشکل بحثه. یک بیان تمسک به دلالت التزامی آیه است، به بیانی آیه به التزام داله بر افاده معاطات ملک را، به یک بیان آیه بالمطابقه داله بر ملکه. حالا کدوم بیان اقواس، کدوم دچار مشکله؟ به تدریج اینو معلوم میشه. اول از همه دقت بکنید، اول از همه تمسک به حل الله البیع وقتی میخواد بشه باید بیع بودن معاطات را ثابت کرده باشه، این صغرا میشه دیگه. المعاطات بیعون، شیخ میگه این رو اگر کسی بخواد انکار کنه حرف زوره دیگه. بیع بودن معاطات ذر قرفه مسلم، یک سطر به آخر صفحه میگه اما من و صدق بیع علی المعاطات عرفن و مکابر. از ذر قرفه بلا شک به داد و ستدهای به قصد تملیک عین بیع میگن، اطلاق بیع میشه. این صغرا فعلا، حالا اینو بذارید کنار، صغرا رو مسلم بگیرید. بحث اساسی داریم که کبراست. احل الله البیع این داله بر اینه که معاطات مفید ملکه. به چه بیان؟ از کردیم دو بیان. اول بیانه که به التزام دلالت کنه، آیه بالالتزام داله بر ملکیت باشه. خوب توجه کنید، احل الله البیع، این احل به چه معناست؟ خدا بیع رو حلال قرار داد، این باید تحلیل بشه. آیا احل حکم تکلیفیه؟ یا حکم وضعیه؟ به عبارت دیگه احله رو چجوری معنا کنیم؟ خود احله رو، آیا احله رو معنا کنیم اجاز الله البیع، جواز حکم تکلیفیه، یا احله رو معنا کنیم به صحه، احل الله البیع ای صحه او، صحه او یعنی چی؟ یعنی اعتبره صحیحا کما تعتبرون. شما برای بی اعتبار قائلید، خدا هم اعتبار رو داره. خیلی دقت بکنید، احلا آیا به معنای اجازه است، اجاز الله البیع، یا به معنای اعتبر است، به معنای صحه است؟ خیلی توجه کنید، اولی حکم تکلیفیه، دومی حکم وضعیه، صحت حکم وضعیه. اگر احل را به حکم تکلیفی معنا کنیم، اجازه، خداوند بیع را اجازه کرد، جایز دانست، متعلق احل، خیلی دقت کنید، متعلق احل نمیتونه خود بیع باشه، معنا نداره خدا بیع را اجازه کرد. چرا؟ خیلی توجه کنید، چون بیع از یکی از دو چیز خارج نیست، یا اون اعتبار و تملیک عینن به مالن در افق نفس که شیخ میگفت بیع همینه، خدا این اعتبار را اجازه کرد. مگر این اعتبار ممنوعیت داره که خدا اجازه کنه؟ خب بشین تا جون در نیومده اعتبار کن، مگر حرامه؟ اعتبار کردن که حرام نیست، تو خسته نشدی اعتبار کن. خدا اجازه کرد اعتبار را، مگر اعتبار بی که تملیک عین به ماله، مگه حرمت داره که خدا اجازش کنه؟ اگر بی رو به معنای گفتن بی تو اشتری تو در نظر بگیرید، گفتن بی تو اشتری تو حرمت نداره که بگو تو هستش. پس اجازه، اگر احله به معنای اجازه باشه، نمیتونه مفعولش خود بیع باشه. چرا؟ چون خدا اجازه کرد بیع را، در صورتی معنا داره که بیع حرمت درش تصویر بشه که خدا اجازه کنه. بس ضروره بیع نه به اون معنای اعتبار تملیک عین به مال حرمت داره، نه به اون معنای گفتن بیع تو اشتری تو عقد حرمت داره. کسی هزار بار بیع تو اشتری تو بگه عیبی نداره که. جواز باید بره سر تصرفات مترتب بر بیع، اونا میتونه حرام باشه خدا اجازه کنه. تصرفات بعد از بی بله، اونا میتونه حرام باشه. کسی که میگه بی تو این امرا، طرف میگه اشتری تو، یا امرا میده به طرف، طرف میگیره، اینا که معنی نداره حرمت داشته باشه. اون استمتاع بعد اون میتونه حرام باشه، استمتاع مترتب بر بیه. اگر احله به من اجازه شد، باید متعلقه، خیلی دقت کنید، قبلا میگفتیم وای به جایی برسیم کل ساعت شاید سه سطر بشه، یه نمونه شه. اگر احله به من اجازه بشه، بیع را نمیتونید متعلقش بگیرید، باید بری سراغ تصرفات مترتب بر بیع. احل الله البیع ای اجازا التصرفات المترتبه علی البیع، اونا رو اجازه کرد، اونا شبهه حرمت درشون جا دارن، حالا خدا اجازه کرد، حرمت نیست. خود بیع که چیزی نیست اجازه کنه یا نکنه، حرمت درش تصویر نداره که اجازه بخواد بکنه یا نکنه. خیلی توجه کنید. پس احلا من اجازه شد، مفعول اجازه هم بیع نشد، تصرفات مترتبه بر بیع شد. خب الان البیع ذکر شده، تصرف ذکر نشده. حذف المتعلق دلیل العموم، احل الله البیع ای احل الله وطی مترتب بر بیع را، عتق مترتب بر بیع را، خوردن مترتب بر بیع را، پوشیدن مترتب بر بیع را، اینا را اجازه. لباس را میخره بعد میپوشه، میوه را میخره بعد میخوره، عبد را میخره بعد آزاد میکنه، عمر را میخره بعد وطی میکنه، مجامعت میکنه، اینا میشه تصرفات مترتبه. حذف المتعلق دلیل العموم، تصرف خاصی رو نگفته، جمیع التصرفات رو شامل میشه. از جمله تصرفات عتق، بیع، وطیه. لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک. پس اون تصرفات متوقف بر ملک رو داره اجازه میکنه، لازمه اجازه کردن اونها مالک بودن، لازمه اجازه کردن اونها مالک بودنه. احل الله بیع میشه دال بر ملک بر التزام. مدلول مطابقیش تجویز، یعنی عدم تحریم، حکم تکلیفی میشه. تجویز عتق، تجویز وطیه، تجویز بیعه. خب لازمه تجویز اینا، چون لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، لازمه تجویز اینا اینه که طرف مالک باشه. پس احل الله البیع مدلول التزامیش ملکیته. این تقریب اول در تمسک به آیه، آیه به التزام دال بر این شد که بیع مفید ملکه. حالا قرار بحث ما معاتات به ساق بیع باشه. تقریب دوم که احل به معنای صحه میشه، دیگه البیع خودش مفعوله، تقدیر نمیخواد. نه تو الان حکم تکلیفی بود، احلا توجه بکنید، تو الان احلا به اجازه تفسیر شد، اجازه، اجازه داد، جواز قائل شد، یعنی حرمت نیست، جواز در مقابل حرمت حکم تکلیفیه. تو الان احلا به اجازه معنا شد، چون به اجازه معنا شد مجبور شدیم بیع رو مفعولش نگیریم، براش تقدیر قائل بشیم. تصرف، تصرف مترتب بر بیع، و چون تصرف خاص ذکر نشده میشه عموم التصرفات، از جمله میشه عتق و وطی و اینها، لازمه اینا که ملکیته. پس آیه به التزام داره بر ملکیت، یک بیان. بیان دوم احلا میشه حکم تکلیفی، حکم وضعی، احلا میشه حکم وضعی،
کمان درد تطور درسته
میشه به مطابقه. احل الله البیع ای صحح البیع، دیگه اینجا مفعولشو خود بیع میگیریم، صحح البیع. احل الله البیع ای اعتبر البیع، خود بیع که اعتبار زید و عمرو و بکر و اوغلاست، تملیک این به مال مگه اعتبار اوغلا نبود؟ حالا آیه هم میگه خدا می اعتبار رو داره، خود بیگ رو اعتبار دارد. صححه ای جعله صحیحا ای اعتبره کما تعتبرون. خب اگر احلت منای اعتبره شد، بیع هم که تملیک بود، ترجمه آیه احل الله البیع میشه اعتبر الله اتملیکه، اگه بیع تملیک نبود اعتبر الله اتملیکه. خدا تملیک را اعتبار کرد، اونجوری که شما دارید عرف داره. وقت برای مطابقی احل الله البیع اینه که معاتات مفید ملکه، بیع به صیغه مفید ملکه، هر بیع مفید ملکه. این تقریب دوم تا حالا ببینیم کدام اشکال داره.
انشاء و تملیک.